أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. چنین حرفهای اخلاقی اگر خدا کمک بکنه بعدم بریم ادامه بحثایی که در مورد امام حسین علیه السلام یه ذره شبهای گذشته عرض کرده بودیم انشاءالله که فهمیده بشه. این آیه رو قبل من براتون خونده بودیم. واقعا آیه مهمی لیس به امانی جکم ولا امانی جهل کتاب، نه خیالات آرزوهایی که شما دارین بر خودتون. مثلا بنده فکر میکنم که یک جلسه آمدم توی مجلس امام حسین سینه زدم، همه خرابیایی که انجام دادم پاک شد. این آرزوست. کسی سند نداده، سبب نداده. نه این آرزوهای شما، نه آرزوهای اهل کتاب. اهل کتاب یهود و نصارا، یهود بالخصوص خودشون رو فرزندان خدا می دانستند. نحن ابناء الله، قرآن داره، نحن ابناء الله، ما فرزندان پسران خدا هستیم. ما اگر هرچی گناه کرده باشیم، اگر عذابم بخواست بگیم دو سه روزه، بعد از دو سه روز نجات پیدا میکنه، چون ما قوم برگزیده خدا هستیم، فرزندان خدا هستیم و برگزیده خدا هستیم و ما را دوست دارد خدا. مسیح هم یه جوری، مسیحی فکر میکنه که اگر اومد گناهانشو نزد کشیش گفت و استغفار کرد بخشیده شد، اگر اون کشیش اونو بخشید بخشیده شد. خیالات میکنه بیش خودش، واقعیت نداره، سند نداره این حرف. نه آرزوهای بی خود اوناست، نه آرزوهای بی خود شما. بچی من یعمل سوءاً یجزا به، اگر کسی بدی کرده باشد جزاشو میبیند. من یعمل سوءاً یجزا به، هر کی هر چی یه ذره سر سوزن بدی کرده باشد او یه ذرهش رو میبینه، جزا بهش میدن. هیچ کسی جز خدا پناهگاه نیست بر آدمی که بد کرده، ظلم کرده، بدی کرده، به دلیل مسلمانی، به دلیل یهودی بودن، به دلیل مسیحی بودن، اینا هیچی نیست. اینا هیچ کدوم دلیل کافی نیست. مؤمن پاک دامن میخواهند. مؤمن پاک دامن که از یه ذره کوچیک هم از بدی پرهیز میکنند. از یه ذره بدی هم پرهیز می کنند. وقتهایی براتون عرض کردم، یه دوستی داشتیم، خدا رحمتش کنه، گفتش از من پرسیدم در مورد فلانجا. یه مسجدی بود، در موردش حرف زیاد بود، از من پرسیدم. من که اینجوری کردم، حرف نزدم، سر تکون ندادم، فقط یه کمی صورتمو در هم کشیدم. دو سال داشتم برای این رو میچشیدم. حالا این آدم خوبی بود و خدا میخواسته پاکش کنه، همینجا بلاش بلا بر سرش اومده. یکمی شما لبتو کج و کوله کردی به عنوان که اون مسجد رو من نمیپسندم، اونجا شما نرو، مثلا یه همچیز. بلاش دو سال. من یعمل سوءاً یجزبهی، اینو بدانید. در مقابلش سوره طلاق آیات فوق‌العاده‌ای داره. این از اینجا شروع میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس مواظب دستورات خدا باشه، هر کس مواظب دستورات الهی باشه، محترم بدونه، دستورات الهی رو محترم بدونه، اگر در 100,000 جای قرار گرفته، 100,000 در بسته دورشه، از همه طرف راه ها براش بسته است، اگر کسی پاک زندگی کرده باشه، دستورات الهی رو دقیقا عمل کرده باشه، خدا برای این آدم خاص، برای همین یه نفر آدم خاص راه رو باز میکنه. هیچ وقت پشت در بسته نمیمونه، کارش لنگ نمیمونه، خدا باز میکنه راه رو براش. در تتمه آیه باز میفهمم به من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کس که مواظب رفتار و اعمالش دقیق، اینا دقیق، مواظب رفتار و اعمالش دقیقا باشه، خدا کاراشو سهل میکنه، خدا کاراشو سهل میکنه. اگه منم یه جایی گیره، بدون یه خرابی خودت، مال خرابی های اعمال خودته. قرآن سند داده، سند داده، قول داده. یتق الله یجعل له من امره یسرا، کاراشو سهل میکنه، سهل میکنه. پشت کنکور نمیمونه، بیکار نمیمونه. ذلک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. اینا جهات معنوی است. اگر کسی مواظب رفتار و اعمال خودش به طور دقیق باشه، خدا اگر در گذشته خرابی داشته باشه، اون خرابی ها رو حل میکنه، درست میکنه. کسی که پاک دامن شد گذشتش رو براش رفع و رجوع میکنن. این یکی. و دوم، اگر کار خوبی بکنه اجرش رو خیلی. شما یه نماز میخونی با تقوا، با مواظبت کامل، با مواظبت کامل داره که نماز میخونی بهت بهشت میدن. در مقابل دو رکعت نماز صبحت یه بهشت میدن. یعظم له اجرا، اجرش رو عظیم میکنن. فقط موکول به رفتار و اعمال درست، رفتار و اعمال درست. گذشته ها تو پاک میکنن، پاک میکنن، جبران میکنن و اگر کار خوبی داری میکنی به اجر بزرگ میرسی. دو رکعت میشه بهشت. دو رکعت نماز خوب میخونی دعات مستجاب میشه، مستجاب دعوه میشی، اجر عظیم مستجاب دعوه میشی، آرزوهات برآورده میشه. این بحث اوله. بحث دوم، عبارتاشو من عرض کرده بودم اما حالا یادداشت کردیم که دقیق تر عرض کنم. این عرض کردیم امام حسین علیه السلام در برابر دو تا مشکل قرار گرفته بود. امامت ایشون با دو تا مشکل شروع شده بود. ایشون هم همون اوائل امامت، ببخشید اوائل امامت نه، حضرت مجتبی علیه السلام 10 سال امامت داشت و عذاب کشید، عذاب کشید از دست مردم، عذاب کشید از دست مردم. بعد از 10 سال، 10 سال دوم معاویه 20 سال حکومت کرد. چه بر سر اسلام آورده الان وقت نداریم عرض کنیم، ان شاء الله رو در آینده باز براتون خواهم گفت. ان شاء الله، ان شاء الله. در 10 سال دوم امام حسین امام بود. دوران امامت امام حسین، امام حسن علیه السلام رو همون ملعون زهر داد. چون با امام حسین در اون قرارداد صلحی که نوشته بودن قرار بود که برای بعد از خودش کسی رو مشخص نکنه، حکومت و خلافت مال امام حسن باشه. چون این برای اینکه از این مشکل رها بشه امام مسموم کرد. چه داستانش رو میدونی و با چه سهری باره کرد. بعد از این 10 سال دوم وقتی معاویه مرد، پسرش یزید بر سر کار آمد، امام حسین دو تا مشکلی که در طول زمان پیش آمده بود حالا ایشون میخواد این مشکل رو حل کنه. زمان معاویه اگر ایشون قیام میکرد چه ترس میخورد؟ مثل اینجا پدرش در مقابل معاویه به مشکل برخورد کرد، امام حسن علیه السلام در مقابل معاویه به مشکل برخورد کرد. همراهی نکردن مردم. وقتی همراهی نکردن مردم خب ایشون چه ترس میخوره دیگه. حتی خواستن امام حسن رو ترور کنن در این حد. برگشت به مدینه و خونه تو خونه. بنابراین امام حسین هم دیگه جایز نبود قیام کنه، کاری بکنه. در زمان یزید میشد، در زمان یزید میشد. خب هر کدوم که امام با دو تا مشکل برخورد کرده بود، یکی این که یزید بدترین آدمای اون روزگار از نظر فسق و فجور و گناه و خلاف و همه جور این شده خلیفه پیامبر، خلیفت و رسول الله، مردم اونو امیر المؤمنین میدونن، السلام علیکه یا امیر المؤمنین میگن، امیر المؤمنین. به یزید که اصلا یه ذره خدا پیغمبر رو قبول نداره. گفتم خدا پیغمبر قبول نداره، پیغمبر و اسلام رو قبول نداره، پیغمبر و اسلام رو قبول نداره. اصلا شعر گفته لعبت هاشم و بالمرک، پیامبر یه بازی قدرت بود، زد و برد، برنده شد در بازی قدرت با مخالفان خودش، ایشون برنده شد. خدای کتابی فرستاده باشه، پیغمبری اصلا خبری نیست، همچیزی تو شعرش گفته. و به هیچ حلال و حرامی هم حتی گفتن که از محارم خودش هم دست نمی کشید. محرم خب یه همچه آدمی با این فضاحت، همچه آدم با این فضاحت شده خلیفت و رسول الله، امیر المؤمنین، مردم به فرمان او به جنگ پسر پیغمبر اومدن، فرمان ولی امر، ولی امر. بعد سال بعد به فرمان ولی امر رفتن به مکه، مکه رو محاصره کردن، آتیش زدن، فرمان ولی امر. یه همچی کسی امام میخواست بگه این چیزی که شما ها میگن درست نیست. یزید لیاقت حکومت بر عالم اسلام رو نداره. یزید مجسمه گناه و فسق و فجوره، این نباید بر مردم حکومت کنه. این یکی. دومی که اگر این میموند یه چیزی، ببینید بعد از وفات رسول خدا یه کسان اومدن جای ایشونو در حکومت گرفتن دیگه، کسانی پیغمبر جانشین برای خودش معین کرده بود، ولی امر بعد از خودش رو گفته بود در قدیر خون، ولی امر بعد از خودش رو معرفی کرده بود، نذاشتن. ایشون مأمور بود پیغمبر رو غسل بده، کفن کنه، نماز بخونه، دفن کنه، بعد قرآن رو جمع کنه، قرآن رو جمع کنه، منظم مرتب کنه، بعد بیاد بیرون. این که ایشون تو خونه بود، در همین فاصله که ایشون تو خونه بود اونا زده بودن و برده بودن حکومت رو، قارت کرده بودن در واقع. خب اونا اولش فقط حکومت میخواستن، اونا که بعد از پیغمبر بر مسند نشستن فقط حکومت میخواستن. یواش یواش بر جایگاه معنوی پیامبر هم تکیه زدن. قانون میگفت برخلاف قانون خدا، برخلاف قرآن، برخلاف فرمایش پیغمبر. مثلا گفته بود که دو تا چیز در زمان پیامبر حلال بود، من حرام میکنم. قانون گذاری کار خداست فقط. پیغمبرم واسطه رسوندن قانون خدا به مردمه، اینا خودش قانون معین میکرد. من اون دو چیزی که پیغمبر حرام کرده حرام میکنم. یکی هم مثلا حی علی خیر العمل بود. حی علی خیر العمل توی اذان اقامت داریم دیگه، ایشون دستور داد دیگه نگن، دیگه نگید. از اینکه ایشون میخواست مردم برن جنگ، هم سرشون گرم میشه مزاحم ما نمیشن، هم اموال و مال و اموال گیرشون میاد. از این حکومت راضی میشن. پیغمبر اینجور پول و طلا و جواهر برای مردم نیورده بود. حالا اینا جواهر میوردن به طوری که مثلا خلیفه اومد نشسته بود، آدمی که مقابلش بود از این طلا جواهرها اون طرف ها نمیتونست ببینه، اینقدر انبوه میشد. فرشی در کاخ مدائن یه فرشی بود، یه سالن بزرگی داشتن، فرش 120، یه فرش 120 متری، تمام گلای این جواهرات بود. گلای این فرش رو با جواهرات اینو بردم، کسی اینو نمیتونه بخره. تیکه تیکه کردم فرش رو، تیکه کردم تیکه تیکه هاشو، هرکی یه مقدار بهش رسید و یه تیکه کوچیک رو میشد بفروشی. امیرالمومنین یه تیکه بهش رسیده بود، اینو فهمود که من 21,000 درهم مثل 1,000 مثقال نقره فروخته بود. البته ایشون هرچی از این اموال به دست میامد میکرد تو حلقوم و فقرا، چون در حضرت فقرا بود، برا نبود که فقرا نباشد، فقرا بودن، نون شب نداشته باشن بودن. اینا بیشتر میرسید به دست و پادارا، رؤسای قبائل که پشتیبان بودن برای خلیفه. در زمان امیرالمومنین همون رؤسا رو ایشون نداد، اون چیزی که اونا میخواستن امیرالمومنین نداد بهشون، اینا علیهش قیام کردن. همون اگه زمانه خلفای قبلی کاملا آرام بی خطر بی ضرر زندگی میکردن. حالا که زمان امیرالمومنین شده، به خاطر اینکه اونی که میخواستن نداد. اون زمان طلا جواهر حلقوم اینا رو، دهان اینا رو با طلا جواهر پر میکرد، راضی میشدن از حکومت. یواش یواش عرض کردیم که از حکومت تجاوز کردن بر جایگاه قانون‌گذاری اسلام نشستند، مثل پیغمبر. شدن جانشین خود پیغمبر. حالا اون از آسمان براش خبر می آمد، جبرئیل می آمد، اینا نه، خودشو میشستن فکر میکردن این کارو صلاح نمیدونستن، گفتن حرام، این کار صلاح میدونستن میشد واجب. امیرالمومنین با این مذهب مخالفت کرد. کجا؟ در بعد از کشته شدن عمر یه شورا دستور داده بود تشکیل بشه که این شورا خلیفه بعد رو شورا معین کنه. یه نفر گرداننده شورا شد. این دو نفر بودن، یعنی دو نفر کاندید بود، یکی عثمان بود یکی امیرالمومنین. به امیرالمومنین گفتش که من شما بیعت، با شما بیعت میکنم بر کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره و روش دو خلیفه قبلی. چون فرمود که کتاب خدا و سنت پیغمبر کافیه، من چیز دیگه رو احتیاج ندارم استفاده کنم. اینو به عثمان گفت، عثمان گفت من قبول دارم. دو مرتبه گفت به امیرالمومنین من با شما بیعت میکنم بر کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره و روش این خلافای قبلی. این خلافای قبلی در کنار پیغمبر، کتاب خدا، سنت پیغمبر شده بود سومی خلاف قانونایی که اونا کرده بودن، قانونای جدیدی که وضع کرده بودن، اینا اومده بود در کنار قرآن و فرمایشات پیغمبر. اینو من قبول ندارم. از یک حکومت 12 ساله که اینو بعدها با عثمان گفت و عثمان قبول کرد و 12 سال حکومت کرد. بعد مخالفت هم کرد با همون رفتارهای اونا، اما امیرالمومنین اونجا مخالفت کرد با این نظریه که خلفا نظرشون، فتواشون در کنار خدا پیغمبره. این آدم عادی نیستن، در کنار خدا پیغمبر. دقت کنید، این اولین بار مخالفت کرد. در زمان حکومت خودش هم در جنگ صفین به نظر یه نفر اومد با ایشون بیعت کرد، گفت آقا من بر کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره اون خلفا، نه من اینو قبول ندارم، من اینو قبول ندارم، بر کتاب خدا سنت پیغمبر همین کافیه، چیز دیگه احتیاج نیست. پس یواش یواش خلفا، اینایی که بعد از پیغمبر برمستن میشستن، اولا حکومت رو دست آوردن، قدرت و حکومت رو، یواش یواش جانشینی پیامبری رو، جانشین پیغمبر شدن، قانونگذار شدن در اسلام مثل پیغمبر، که پیغمبر قانونهای خدا رو میگه، از خودش یک کلمه حرف نمیزنه، اما اینها از خودشون حرف میزنن و نظر خودشون رو میگن و مشکلات های خودشون رو میگن. مثلا در بعضی که قناعیم زیادی آورده بودن، ایشون خلیفه دوم بود، مشورت کرد با اصحاب تو مسجد، گفت چه کار کنیم. اولین بار امیرالمومنین بلند شد، فرمودن ما زمان پیغمبر رو دیدیم، وقتی یه چیزی تازهی درآمد تازه حاصل میشد اینو بین یارانش به طور مساوی تقسیم میکرد. چون گفت کس دیگه چی میگه یه حرف رو نپذیرفت، با اینکه میدونست درسته، این زمان پیغمبر بود، خودشون بودن دیگه، دیده بودن، نپذیرفت و نظر یه کسی دیگه گفتش که اون نفر گفت من روم رفتم اونجا حقوق معین میکنم، حقوق سالانه معین میکنم برای افراد خودشون، شما بذار همین کارو. گفت این خوبه، این باشه. و بعدم تعیین کرد که کی اول باشه کی دوم باشه. رسید بیشترین پولها و غنیمتها رسید به رفقای خودشون، بزرگان اصحاب که همه رفقای خودشون بودن، اینا بیشترین دریافت از غنایم رو اینا بردن، ثروتمند شدن. مثلا یکیشون زبیر بود. زبیر گفته می شود که وقتی از دنیا رفت 30 میلیون 30,000,000 اونا میگن 30,000,000 سکه طلا به جا مونده بود، پول نقد. 1,000 تا غلام داشت، 1,000 تا غلام، غلامش نیست که اینا رو زمیناش کار میکردن. زمین خریده بود از کجا؟ از مصر. اینشون مثلا یه ده آبادی اونجا بود، این ده رو خریده بود، بعد در شام یه ده آبادی خریده بود تا مدینه. همینطور اینجاها تو این زمینا غلاماش کار میکردن، درآمدشون میوردن برای ایشون. و ایشون البته مقدار زیادی از اینا رو به مردم کمک میکرد، اما نتیجهش شد که قدرت پیدا کرد. کسانی که از ایشون نون میخوردن سینه زنش شدن. بعد یواش یواش این حالا عرض کنیم سرباز فرستادن به محاصره مکه، به محاصره مکه زمان یزید. سرباز فرستادن به محاصره مکه. قاضی شهر مکه در وقت نماز، یعنی سر ظهر، میاد بالای بام کعبه، اونجا فریاد میزد. شهر محاصره، سربازای یزیده، میگفت این شهر در زمان جاهلیت امان خانه بود، هر کسی به اینجا پناه میبرد در امان بود، پدر شمارم کشته بود دیگه دست بهش نمیزدی، تا این تو هستش در امانه. بزرگترین دزدی رو کرده باشه هر کی به اینجا در امانه. حالا اسلام آمده، اسلام امان بودن این خانه رو بیشتر کرده نه کمتر. شما چرا اینجا رو محاصره میکنید و مثلا سنگ میزنید؟ این سربازا جواب دادن که شما باید برگردید، باید برگردید به حکومت یزید، مخالفت با ایشون نکنید. بعد میگفتن که حرمت خانه خدا در یک ترازو قرار گرفت، حرمت فرمان خلیفه در یک ترازو، این حرمت فرمان خلیفه بر حرمت خانه خدا ترجیح پیدا کرد. حرمت فرمان خلیفه بر حرمت خانه خدا مقدم شد، برتر شد، بیشتر شد. یواش یواش بر جایی رسید که اولا خلیفه رو میگفتن دیگه خلیفت الله، دیگه خلیفه رسول الله نه، خلیفت الله. از زمان معاویه به بعد میگفتن خلیفت الله. حتی جای پیغمبرم نه، جای خدا نشسته، جای خدا نشسته. این یه همچنان مقامی اگر یزیدی که سگباز میمون باز از محرمای خودش نمیگذره، شعر خانه شعر کفر میگه، موسیقی موسیقی نشر یافت در عالم اسلام از زمان بنی امیه، مرکز موسیقی شهر مکه و مدینه بود. هر کسی میخواست یه کنیزک آوازخوان تهیه کنه میومد به مکه، از مکه میخرید میبرد. مرکز تربیت موسیقی دان و تارزن آوازخوان مدینه می آمدن یا مکه. این حتی خلیفه در شام مثلا می خواست یه آوازخوانی تهیه کنه، از مکه و مدینه دعوت می کرد، آدم می فرستاد از اونجا بیارن براش. داستانه مفصل داره. یه همچه آدمی شده خلیفت الله. و خلیفت رسول الله هر چه بخواهد حکم میکنه و بر مردم واجب است که حکمشو قبول کنن. هر چی گفت، اگر مثلا میگفتش که نماز صبح رو من دیگه بر شما واجب نمیدانم، مردم نماز صبح نمیخوندن، اینجور حکم خلیفه است، ولی امر فرمانش واجبه، واجب کرده است که شما نماز صبح نخوانید، نمیخوندن. مثلا شراب اگر یک کمی ضعیف بود، نه شبابای خیلی قوی، شب کم ضعیف بود میشه خورد، جایزه که داشتن. امام حسین در مقابل یه همچی چیزی قیام کرده، عبارتشون اینه، وقتی که به حضرت پیشنهاد بیعت کردن بهشون نپذیرفت، فرد مروانم تو مجلس بود، فردا امام حسین رو تو کوچه دید، گفت آقا من یه نصیحت میخوام به شما بکنم، خیر دنیا و آخرت شماست، بگو. گفت آقا من میگم که به این حکومت یزید رو بپذیرید، بین خیر دنیا و آخرت شماست که حکومت یزید رو بپذیرید. امام حسین فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، الاسلام السلام از قد بلیت الامت امتو براین مثل یزید. با اسلام باید خداحافظی کرد، اسلام را به کنار گذاشت. اگر حکومت به دست یزید باشه، یزید میاد همه چی رو نابود میکنه، نه نمازی میمونه، نه روزه، هیچی، هیچی رو قبول نداره، هیچی رو قبول نداره. عرصدم که تو شعرش میگفتش که لعبت حاشق و بالملک، پیامبر یه دعوای این بساط پیغمبری به پا کرد، حکومت میخواست پیدا کنه، پیدا کرد حکومت رو، اما دیگه حالا دورش تموم شد. خدا و پیغمبر، قرآن و وحی و کتاب آسمان اینا نیست، در کار هیچی نیست. یه جنگ قدرت بود، همه چیز. وقتی اسیرای کربلا رو بردن در شام، شعر خوند، گفتش که من ای کاش که اون بزرگان ما که در جنگ های گذشته به دست مسلمان ها کشته شدن، پدر بزرگش، عموی مادرش و برادر مادرش یعنی داییش، سه نفر در جنگ بدر به دست امیرالمؤمنین و به دست حمزه و به دست یه نفر دیگه از خاندان بنی هاشم کشته شده بودن. اگر اونا می دیدن که من چجوری انتقامشون رو گرفتم، 18 نفر از بنی هاشم در کربلا کشته شده بود دیگه، اگه اونا بودن می دیدن که من چجوری انتقام گرفتن، به من می گفتن دست درد نکنه، اینقدر لامذهب بود. حالا این شده مدیر عالم اسلام، مدیر دین و دنیای مردم، هم دین هم دنیا از ایشون. سال دوم اگر یادتون باشه عرض کردم، سال دوم حکومت یزید مردم مدینه شورش کردن علیهش، لشکر فرستاد گفت اگر شما موفق شدین اونا رو شکست دادین، سه روز من جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر شما حلال کردم، مال و جان و ناموس. حالا نتایجش رو نمیتونم بگم که چه کار کردن چی شد. نقل میکنم 10,000 نفر کشته شد. حالا مردم شهر مدینه مردم شهر پیغمبر، شهر مقدس، قبر پیغمبر اینجاست. گفتن که اینا اسباشون رو میرفتن توی مسجد النبی میبستن، چون شهرش وسیع بود، اینجا شده بود آغل اسبا. بعدم عرض کردم که این فرمانده لشکر این کار رو کرد تو این شهر، از مردمم بیعت گرفت. بعد از اینکه جنگ تمام شد، حالا مردم شمشیر گذاشتن زمین و اینا غلبه کردن، دون دون مردم باید بیان با ایشون بیعت کنن، به عنوان بیعت با یزید، با فرمانده لشکر بیعت میکنیم ما که بنده خالص یزید هستیم، اگر بخواهد میفروشد، اگر بخواهد آزاد میکنند. جز حضرت زین العابدین همه مردم. یه نفر اومد گفت من بر کتاب خدا بیعت میکنم با تو، بیعت میکنم، یزید رو قبول دارم، بیعت میکنم، اما نه بنده، بنده نه، بخوشی سر بریدم. همچه حکومتی امام حسین اومده بود این دستگاه رو خراب کنه، ساختمون تخریب بشه و نتیجه داد. دیگه خلفای آینده دیگه خلیفت الله نبود. یواش یواش حکومت بنی امیه از بین نرفت، اما یه کمی تغییرات پیدا کرد و توی خلیفه معمولی شد، به کار دین دیگه کار نداشت خلیفه. یزید، معاویه، قبلی‌ها همه به کار دین کار داشتن، قانون خودش رو میگفت به جای قانون خدا. واجب خدایی رو بر میداش گفت حرام، حرام خدا رو بر میداش گفت حلال. مثلا قرآن داریم که باید شاهد عادل باشه در طلاق، شاهد عادل باید شاهد باشه طلاق را. نه، شما سه طلاقه که بعد از این دیگه زن حرام میشه، سه طلاقه رو توی مجلس، اینم پیغمبر گفته بود نکنید همچه کاری، این درست نیست. سه طلاق توی مجلس نه، مخصوصا شوهر خیلی اوقاتش طرف میشد از زنش، سه طلاقه میکرد زنشو، نه این درست نیست. سه بار باید طلاق گفته بشه، بعد هر بارم اینو جلوی شاهد باید باشد. خلیه رو امر کرد که نه، اگر کسی سه طلاق داد، سه طلاقش تأثیر میذاره، اون زن براش حرام میشه، خلاف قرآن. خمس از همه در فتوحات از غنایم اهل بیت سهم داشتن، ذوی القربا. انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. از غنیماتی که از جنگ ها به دست آوردید، خمسش مال خداست و رسول خداست و ذوی القربا است و یتاما و المساکین و ابن السبیل. یعنی ذوی القربای پیغمبر بخشی از خمس غنایم. مثلا تو جنگ خیبر 7-8 قلعه بود، این 7-8 قلعه که تسخیر شده بود، به نظرم 2 شد خمس بر اهل بیت. هیچ، اصلا. حالا با یهودی های خود داخل مدینه که مثلا چیز کرده بودن، اینا از مدینه هجرت کرده بودن، این باز گفتن فیع. فیع هم باز مال ذوی القربا بود، یه سهمش مال ذوی القربا بود، اینا رو نمیدادن، خلاف قرآن، کاملا خلاف قرآن. خلیفه اینجوری دستور داده. اجازتون باشه، خلیفه دوم امر کرد هر کی هر چی از فرمایشات پیغمبر نوشته بیاره. مردمم فکر کردم که خوب میخواد اینا رو تنظیم کنن، مطمئن بشن، مثلا 10 شاهد بیاد بگه بله این فرمایش ما از پیغمبر شنیدیم، مطمئنه، بنویسیم. کل نوشته های یاران پیغمبر رو تو آتش سوزوندن، فرمایش پیغمبر سوزوندن. زمان خلیفه سوم اگه یادتون باشه عرض کردیم، قرآن های که دست مردم بود، قرآن رو تفسیرش هم نوشته بودن از فرمایشات پیغمبر، درس قرآن میداد پیغمبر به یاران خودش، اینا قرآن رو می نوشتن طبق گفته پیغمبر، بعد تفسیرش هم می نوشتن. اینا رو همه رو جمع کردن از همه عالم، از هر جا بود جمع کردند و اینا رو یا تو دیگ ریختن پختن که نوشته ها پاک بشه، یا سوزوندن. قرآن رو سوزوندن، فرمایشات پیغمبر رو سوزوندن. حالا چیه؟ خود خلیفه هرچی دستور داد همون. خلیفه سوم، سال سومش بود که میرفت حج. خب هر سال در صحرای منا، خدا نصیب همه تون بکنه، در صحرای منا خب مسافر بودن، اینا خونشون مدینه است، بعدن مکه برای اعمال حج، مسافره، نمازشو 2 شکسته خونده بود. سال سوم تموم خوند. از خیمه خودش بیرون اومد. در جای امام جماعت وایساد و نماز ظهر 4 رکعت. نماز عصر 4 رکعت. شد. امام حسین میخواد این نباشه. این که خلیفه میتواند دین رو عوض کنه، کم کنه، زیاد کنه، کم کنه، زیاد بکنه، هر ظلمی بکنه، مانعی نداره، این رو بشکند و شکست و شکست. البته باز توضیحش بیشتر از این است. اگر شد شبای دیگه باز براتون عرض خواهم کرد. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت في فنائك علیکه منی سلام الله علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اونا که اومده دارن به کربلا یه مقدارشی دستور داشتن، دستور داشت آب و جلوشو ببندن، یه قطره آبی به حسین و یارانش نرسد. دستور داشتن که بعد که امام حسین رو شهید کردن 10 نفر سرباز نعل اسبشون رو تازه کردند و بر این جسدها تاخت کردند. اومدن این ور برگشتن، 2 مرتبه اومدن برگشتن، پشت و سینه. بعد این سربازا اومده بودن پیش فرمانده شون گفتن که نحن رزدنا صدر بعد از زهری، ما اول پشت و استاختیم بعد سینه رو استاختیم، له کردیم جسد رو، نحن رزدنا صد بعد از زهر. هی امام حسین هم میخواست به اینا نشون بده من گناهی ندارم، من هیچ خطایی نکردم، من فقط با خلیفه مخالفم، با این حکومت مخالفم، حکومتی که دین رو به بازی گرفته، همه چی رو نابود میکنه، من با این مخالفم، مشکل دیگه ای ندارم. من اونا میگفتن که تو بیا زیر بار حکومت یزید، ما با هیچ کاری نداریم. هفتاد و دو سر بریده بر سر نیزه ها زده بودن. تو بازار کوفه چشم حضرت زینب سلام الله علیها بعد از 2 روزی که برادر رو ندیده به سر بریده برادر افتاد. فرمود ای هلاله یک شبه زینب، چه دیر طلوع کردی و چه زود غروب کردی. تو مجلس ابن زیاد سوال کرد از حضرت زین العابدین تو کی هستی؟ گفت من علی ابن الحسینم. گفت اون که در کربلا خدا کشت، خدا علی ابن الحسین در کربلا کشت. حضرت فرمودن که در کربلا برادری من داشتم به نام علی، مثلا از ایشونم بزرگتر بود، اونو مردم کشتن، نه خدا کشت، مردم کشتن، تقصیر شماست. گفت جلوی من زبونم داری؟ این همه مثلا من شماها رو ادب کردم، ازتون کشتم، بازم دست از زبون درازی بر نمیداری بکشین. حضرت زینب خودش انداخت روی برادرزاده، گفت اگه میخواین ایشونو بکشین اول منو بکشین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک الاعظم یا الله، الله یا الله یا الله، الله یا الله یا الله، الله یا الله یا الله، الله به آبروی محمد و آل محمد صلواتک علیه اجمعین، امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما، موانع و مشکلات فرجش رو برطرف بفرما، بخشی از عمر ما را در اصل ظهور و فرج آن حضرت قرار بده، ما رو جز یاران و دوستان و مخلصان آن حضرت قرار بده، ایشون رو از رفتار، اعمال، اخلاق، زندگی ما راضی و خوشنود بفرما، نظر مرحمت و عنایت ایشان را از ما، کشور ما، مردم ما، کشور ما، رهبر بزرگوار ما بر نگردان، رهبر بزرگوار ما را در پناه ایشان از همه خطرات و ولیات محافظت بفرما، بر عمر و عزتش بیفزا، نعمت وجودش را از ما مگیر، بلاهایی که در کشور ما هست برای گرانی تبرم برطرف بفرما، اموات ما، زبل حقوق ما، پدر مادرای ما، معلمین و اساتید ما، شهدای ما را خریق بهار رحمت و مغفرت خودت قرار بده، مرزای اهل اسلام، مرزای منظور نظر، شفای عاجل کامل خیر مرحمت بفرما، فرداهای ما را بهتر از گذشته های عمرمون قرار بده، آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و به اون محتاجیم به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما، به جاه محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.